أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبا الحسن محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در باب آیات نکاح بود و سوره نور را بررسی میکردیم، آیه تا آیه 31 بررسی کردیم و خب اجمالا دیگه احکامش را، مفرداتش را، ویژگی هاش را گفتیم. تفصیل بیشترش را میتونن دوستان از کتاب های تفصیلی آیات الاحکام اینا باز مفصل نوشتن، ولی اجمالا مطالبشون در این حال که آیه طولانی هست، چون حکمش حکم واحدیست در واقع و تعدد در حکم نداره، موضوعات با هم فرق میکنه، بزن که رد شد. و انکح الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فالذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فآتوهم من مال الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا بفقه وغرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. آیه 32 و 33 سوره نور دوستان عزیز که نیز در باب آیات نکاح است و ما بخشی از این آیه شریفه 32 را قبلا هم به مناسبتی گفتیم و همین واژه ایاما را هم توضیح دادم اونجا. حالا اجمالا امروز باز چون با آیه 33 میخوام بررسیش کنیم اشاره میکنیم. در این آیه شریفه خداوند متعال دستور به نکاح را فرموده و به مؤمنین دستور میده که جوانانتون را و دختران که شوهر ندارن، پسرانی که شوهر ندارن، اینها را به ازدواج در بیارید و خوف فقر و تنگدستی اونها را هم نداشته باشید. اگر چنانچه فقر و تنگدستی داشته باشند، خداوند متعال این فقر و تنگدستی را برطرف میکنه. این اجمال آیه شریفه. خب ما ضرورتی نداره دیگه لغت نکاح را روزی بدیم. اجمالا گفتیم نکاح در صلات مجرد یک مسئولیه و در باب افعال درست وجود. در این آیه شریفه من مفعول دومش محذوفه، یعنی انکح الایاما و الصالحین الرجال النساء، یک مفعول به دوم محذوفه در واقع. این پسران مجرد و دختران مجرد را، مردان مجرد زنان مجرد را فرق نمی کنه، اینا را به نکاح بردیار. لغت ایاما را دوستان عزیز اجمالا قبلا اشاره کردم، بعضی مثل ابن سکیت، یعقوب ابن سکیت متوفای 224 از اصحاب حضرت عرصی خدمت شریف با سعادتی فما جواد و حضرت حاضی علیه السلام و علیه السلام، ایشون در کتاب لغت خودش اولین کسیست که ادعا میکنه که ایاما درش قرض صورت گرفته، یعنی میگه اون یای لام الفعلی که آخر آمده در واقع عین الفعل بوده، در اصل بوده عین در وزن فعل، عینه هست آم یعیمو از وفیایی آم یعیمو عین در وزن فعل، جمع مکسرش علال قاعده باید بشه ایایم ایایم، ولی ایایم نمیاد، میاد ایاما، یعنی در واقع اون یایی که در وسط کلمه واقع شده میره به آخر ملحق میشه. نظیر این کلمه کلمه یتیمه که اگر جمع مکسر بسته بشه باید بشه یتایم یتایم، ولی ما میبینیم یتاما بسته بشه، یعنی یا به آخر ملحق بشه. ابن سکیت نظر مبارکش اینه که در این آیه شریفه، در این واژه شریفه در واقع قلب صورت گرفته، یعنی جای عین الفعل رفته نام الفعل، عین الفعل به نام الفعل منتقل شده. اصلا در نظر لغت از همون ابن سکیت و دیگران نقل شده، ایم چیه؟ ایم من لا شریک له، کسی که شریک نداره در خانه، مرد باشه یا زن باشه، باکره باشه یا غیر باکره باشه، فرق نمی‌کنه، مجرد جوان باشه یا غیر جوان باشه. مردی که 70 ساله هست و زنش فوت کرده یا زنش رو طلاق داده یا زنی نداره، به او هم ایم گفته میشه. از نظر اصطلاح لغوی ایم یک لفظ عامه. شما ایامای از خودتون را و صالحین از خودتون را، از عبادتون را، بندگانتون را، اینا را به تذویر در بیارید. صالحین من عبادتون، عباد جمع کلمه عبد یعنی همون بندگان. پس بنابراین اینجا هم نسبت به آزاد نظر داره، هم نسبت به عبد. و امائتون، اما کنید با مراد. خب تا اینجا قبلا بحث کردیم به مناسبت یک آیه دیگری و واژگانش هم قشن توضیح دادیم. از اینجا شروع میکنیم. این یکون و فقراه، یالله کلمه فقراه دوستان عزیز توجه داشته باشید، از کلمه فقره میاد، فقره یفقر و فقیر، و کعنهو به فقیر بدین جهت فقیر گفته میشه که توانایی جسمی او به خاطر فقر از بین میره دیگه، یعنی بنده او و اون ستون فقرات او در واقع چی؟ که انه سست میشه. به این جهت میگن فقیر در مقابل غنی. غنی یعنی کسی که در وسعه، موسعه، کسی که در وسعه که انه پره، مملوه، مملوه، ولی کسی که فقیره کنه او خالیه، کنه او خالیه. بله نزا بهش فقیر گفته میشه. فقیر داریم، مسکین داریم. در آیه زکات فقیر و مسکین با هم آمده. مسکین فرمودن بدتر از فقیره، ولی فقیر داسته. فقیر زمش میاد فقرا. این یکون و فقرا یعنی اگر چنانچه اینا فقیر باشن، یغنی همالله، یغنی همالله، یغنی از ماده اغنا یغنی، علیکم السلام، اغنا یغنی. ببینید غنا به باب افعال برده میشه، میشه اغنا، یغنی اغنا. توجه داشته باشید در قرآن ما یک آیه داریم به این معنا که علم یغنه شیئا، مثل این که اصلا چیزی وجود نداشته، چیزی وجود نداشته. ببینید شخص غنی که انهو در اون فقری وجود نداره، هر چالهی وجود داشته اون چاله پر شده، نظام به اون غنی گفته میشه. و جمع غنی میاد اغنیا. اگر فقیر باشن یعنی نیازمند باشن، محتاج باشن، که فقیر به معنی محرج هم میاد، محرج، محتاج، این همه دیگه معنی یغنی هم الله. خداوند اون چاله ها و اون نیازهای زندگی اونها را یکی پس از دیگری در واقع خودش چیکار میکنه؟ پر میکنه. والله واسع علیم، خداوند متعال وسیع و علیم. وسیع یعنی وسعت داره در همه چیز. وسیع خداوند متعال که اینطوری نیست که اختصاص به یک صفت خاص داشته باشه. وسعت داره از نظر مالی، وسعت داره از نظر علمی، وسعت داره از نظر قدرت. واسع. ما در بسیاری از آیات شریفه قرآن ببینیم که متعلق این صفات خداوند که در آخرش میاد حذف میشه. والله غفور و رحیم، والله واسع علیم. واسع به چی؟ علیم به چی؟ یعنی حذف المتعلق یدل علی چی؟ عموم. واسع بالعلم، واسع بالقدره، واسع بالمال. اگر خداوند متعال واسع به علمم باشه، واسع به مالم باشه، واسع به قدرتم باشه، خب قطعا میتونه نیاز رو برطرف کنه. کسی ممکنه مال داشته باشه ولی توانایی جسمی و اینا نداشته باشه، کسی ممکنه توانایی جسمی هم داشته باشه ولی علم نداشته باشه که فلان دین نیازمنده. خداوند علم به نیاز انسان دارد، پس واسع است از نظر علم. مال هم دارد، پس میتونه اون ضعف انسان رو برطرف کنه. سه، واسع اون از نظر قدرت، پس قدرت هم داره، متعلق واسع اون. سه چیز اگر باشه دیگه هیچ نقطه ضعفی پیش نمیاد. واسع اون یعنی اینجا حذف المتعلق یدون دو علی العموم، یه قاعده بلاغی بدونید همیشه تو ذهنتون باشه. حذف المتعلق یدون دو علی العموم، مثل والله یدعو الی دار السلام. والله یدعو الی دار السلام یعنی یدعو کی را؟ یعنی یدعو کلا هر کسی را. توجه فرمون حذف متعلق خصوصا مفعول عموم را برسونه. میگه خداوند واسع اون، واسع اون فی العلم، واسع اون فی المال، واسع اون فی القدره، واسع اون علیم. از اون طرف علیم هم هست، علیم است به حالت انسان که انسان فقیره. این که باز چه چیزهای نیاز دارد، هم فقر انسان را میدونه و هم مایو چیزی که فقر انسان را میپوشاند میدونه. نظام میگیم واسع اون علیم. خب این آیه دیگه اجمالا شد میشیم برسیم به آیه بعدی که باید روز شروع کنیم. بل یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنهم الله من فضله. باید استعفف کنن. ببینید عفف اول واژگان این آیه را بررسی کنیم. عفف مضاعف، عفف مضاعف وصفش بشه عفیف، عفیف به باب تفعل برده میشه در قرآن وارد شده. من تعفف، تعفف درست شد؟ عفف یا عفف وزیر غرض یا غرض مضاعف. عفیف دوستان عزیز کسیست که نسبت به اون چه که شرع مقدس فرموده اعتنا میکند و پرده ها و احکامی را که شرع مقدس در مورد انسان فرموده اونها را نمیدرد. عفیف هم نسبت به چشم، ما نسبت به چشم دستور داریم، میگیم مؤمنین باید چشمه هاشون را نگاه دارن. در آیات شریفه قبلی افتر عفیف نقطه مقابلش اگر کسی چشمش را نگه نداره پرده داری کرد. شخصی مسلمانه، مسلمان باید راه نکاحش معلوم باشه، از طریق نکاح شرعی باید باشه، نباید از راه های غیر شرعی باشه، یعنی زنا نباید باشه. مصداق بالاترین جایی که بیشتر به کار میره لغت عفوه در مورد همین دو مورده، یعنی انسان چشمش را حفظ کنه میگیم فلانی عفیفه، خب فرجش را حفظ کنه میگیم فلانی عفیفه. همین مطلب نسبت به زنان ها. این یک اصطلاح اخلاقی شرعی ما در فقه، اما عفه معنی لغویش این نیست. عفه در اصل لغت یعنی منعه، منعه عفیف یعنی منوعه، یعنی کسی که چشمش را منع میکنه، گوشش را منع میکنه، دهانش را، زبانش را منع میکنه، شکمش را منع میکنه از اینکه حرام بخوره، پاش را منع میکنه. العفیف، العفیف اختصاص به یک مطلب خاصی نداره. عفیفی که ما در ذهن به کار میره فوری ذهن ما به چشم چرانی و زنا به کار میره، میگیم فلانی آدم عفیفی، یعنی خودش رو از این دو گناه مهم حفظ میکنه. این نه معنای لغوی عفیفه و نه معنای اصطلاحی عفیفه، این مستقلی از معنای عفیفه. عفیفه یعنی منعه، العفیف یعنی المنوعه، کسی که از چیزهایی که منع شده خودش رو نگه میداره، یعنی دوربر خودش حساب میکشه. حالا دوستان عزیز این عفه به باب استفعال برده میشه، سین در سرش در میاد. این سین فرمودن داری مبالغه نیست، به قول آلوسی میگه نصف تمن سیسره. تمن سیسره آیه 196 سوره مائده را ملاحظه بفرمایید، میگه این سین برای تأکیده، ماده استعفه مثل استیسره، یعنی سین برای چیه؟ تأکید. کسی که خودش رو از گناهان، از چیزهایی که شرع مقدس منع کرده نگه میداره، نه تنها نگه میداره بلکه خیلی دقیق هم نگه میداره، نهایت دقت رو در واقع چی؟ میکنه. اشتباه نمیداره سین در قرآن همه جا برای طلب نیست، سین در خیلی از موارد ما داریم که برای تأکیده، برای تأکید. و اصلا اون قاعده معروف هم همینجا دیگه که میگن هر چیزی که به لفظ اضافه بشه در اون قوام لفظ ولی معنا تغییر نده، اون میگن برای تأکید. زیادت البنا تدل على زیادت چی؟ معانی. یا زیادت المبانی تدل على زیادت چی؟ معانی. مرحوم شهید ثانی یک کتابی داره به نام روض الجنان، شرح ارشاد الاذهان علامه هلی است، سه جلد هم هست اگر ملاحظه کنید. این اولین کتاب فقهی بوده که شهید ثانی نوشته. تو بسم الله الرحمن الرحیم که وارد میشه همین قاعده رو بحث میکنه، خیلی جالب. ایشون میگه فرق رحمان و رحیم با هم چیه؟ رحمان با رحیم فرق میکنه. زیادت البنا تدل على زیادت المعانی، استعفف با عفف فرق میکنه. فلیستعفف ببینید این مضاعفه، میتونه هم به فتح ادغام خونده بشه فلیستعفف، هم بدون فتح فلیستعفف. ولی دوستان عزیز آتن این یم تستم قرحون فقط مستلقون قرحون قرحون آسن به فکش میکنه، فرات شازدن هست که مثلا به ادغام خونده شده ولی به فکر خونده شده. فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، نمیابن نکاحی را، وجد یجدو به معنی یافتن، وجد یجدو. دوستان عزیز توجه داشته باشید، هم یک مفعولی میاد هم به مفعولی، در قرآن هر دو استعمال شده. یک مفعولیش به معنی یافتن ظاهری، چیزی را که در ظاهر آدم می‌یابد اسمش رو می‌ذاریم وجدته. وجدت الضاله از همین بابه، گم شده را پیدا کردن، گم شده را پیدا کردن، درست شد؟ یک مفعولی. اما اگر گفتیم وجدت زیدون عالما، وجدت زیدون عالما مثل الکیت زیدون عالما، مثل علمتموهن مؤمنات، میشه دو مفعولی، میشه دو مفعولی. چرا؟ چون از افعال یقین میشه، از افعال یقین میشه. فالذین فلیستعفف الذین لا یجدون، ببینیم نکاحن میشه مفعولش، این دو مفعولی نیست، این دو مفعولی. نکاحی اسباب نکاح رو نمیتون پیدا کنن، اونا خودشون نگه دارن صبر کنن یک مدتی، حتی یغنهم الله من فضله. والذین یبتغون الکتاب، یبتغون بقیه دوستان عزیز گفتیم اصلش بمعنی طلبه، در ثلاثی مجرد هم استعمال شده، باب افتعال هم استعمال شده. در باب افتعال یک مفعولیه ولی در ثلاثی مجرد هم یک مفعولی و هم دو مفعولی آمده، اشتباه کرده. بقیه از لغات است که در قرآن دو مفعولی آمده، اغیر الله ابغی ربه، غیر الله عبقی ربن، دو تا مفهول داره. آیا غیر از خدا پروردگار را طلب کنم؟ دو مفهول. این ابتغا باب افتعالشه، یک مفهولی هم میشامده ابتغا افعاله، یبتغون در اینجا یک مفهولی است به معنی طلب کردن از مادی بعد. تجاوز را هم اشتباه نکنید، را گاهی تعبیر میکنیم به تجاوز، او هم اصلش به معنی طلبه، چون شخص متجاوز در طلب چیزی، در جستجوی چیزی داره طلب میکنه. باقی فمن الذکر غیر باغ، غیر باغ یعنی باقی هم نباشه زی افزون در اون چه که نیاز داره طلب نمیکنه. در یبتغون الکتاب، کتاب را دوستان عزیز توجه داشته باشید، در همون اوائل سوره بقره هم هست ذالک الکتاب. کتاب فعال به معنی مفعوله، کتاب به معنی مکتوب، اصل مادهش از ماده کتبه اینه، کتبه یکتبه کتابتن یعنی نوشت، چیزی را می نویسی میشه کتبه. در قرآن معادلش هم آمده تخطه و این کن تلا تخطه من قبل، تو به قبلا نمی نویشتی یعنی خطاتی نمی کردی، خطه یعنی نوشت، کتبه یعنی نوشت، والقلم به ما یسترون یعنی می نویسد، یسترون یعنی می نویسد، قلم می نویسد، گاهی قلم می نویسه، گاهی انسان می نویسه، گاهی وسیله می نویسه. اینا همه کتبه هایی هست، کتبه، ستره و خطه، اینا هر سطح در قرآن استعمال شد. این نمال مهم اینه که توجه داشته باشید، چون خداوند انسان ها چیزی را که میخوان ثابت و پایدار بمونه میان این رو می نویسه، سند نویسیش میکنن. لذا قرآن در 282 بقره که در باب معاملات هست میگه تکاتبو کن، بنویسید، حتما قرارداد بنویسید، بدون قرارداد نشه. درست؟ به همین جهت که چیزهای ثابت رو میان می نویسن که فراموش نشه، در بسیاری از استعمالات هر امر ثابتی را کتنه تبیر میکنن. نظر ما در خود قرآن هم داریم، کتب الله علی نفسه الرحمه، کتب الله علی نفسه الرحمه یعنی نوشته، نه کتبه فرمونه دنیا یعنی ثبته، یعنی خداوند ثابت کرده بر نفس خودش رحمت را، کتب علی نفسه فلان، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام یعنی نوشته شد، یعنی اگر نوشته چطور بقیه نوشته نشده؟ نه، این کتبه در اینجا یعنی ثبت، یعنی سوم یک امر ثابت مستقر بر شما شد، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابا یعنی ثبوتا، ثبوت موقوت و اقتدار. توجه دارید؟ پس کتبه کاتب یعنی نوشتن، کتبه یعنی نوشت، اما هر چیز ثابتی را به لحاظ این که در واقع میخوام مستقر بشه، میخوام پابرجا بشه، میخوام لازم بشه که فراموش نشه، اون را ازش تعبیر میکنه یک کتابه شد. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ، ملکت دوستان عزیز، ملک یملکو، توجه داشته باشید، ما یک ملک داریم، یک ملک داریم، ملک سلطنت و فرمان روایی رو میگن، ملک مالکیت رو میگن، مالکیت رو میگن. لذا درباره کلمه مالک یوم الدین بحثه که آیا مالک از ملک مشتق شده یا از ملک. مرحوم علامه طباطبایی میگه از ملک مشتق شده، چون ما در جای دیگه داریم که خداوند ملک تعبیر کرده و ملک یعنی سلطنت، مالک یوم الدین یعنی سلطنت روز دین به دست خداست. لمن الملک اليوم، به همین آیه شریفه شاهد میاره، لمن الملک اليوم یعنی سلطنت روز ملکیه، پس این سلطنت و فرمانروایی رو تعبیر میکنه به ملک، مالک بودن و مسلط بودن، این که آدم بتوشه بخوره مصرف کنه به دیگری بده، این رو تعبیر میکنن به ملک. درست شد؟ ملکه یملکو یعنی مالک شو، ملکه یملکو در ثلاثه مجرد یک مسئولی به باب تسئول که میره دو مسئولی میشه، تملیک در قرآن دو مسئولی ها، تملیک در قرآن چی؟ دو مسئولی ها، توجه داشته باشید. من ما ملکت ایمانکم، از اون چه که مالک شده ایمان شما. دوستان عزیز، این کلمه ایمان درباره بندگان و اما به کار رفته. قرآن وقتی میخواد بگه که مثلا فهم میکنیم که عبید و بندگان، تعبیر به ما ملکت ایمانکم میکنه، این تعبیر رو یک جام نگفته، الان در جای دیگه هم فرموده متعدد. در این که این عبارت رو باید چطوری معنا کرد، دو احتمال داره، دو جور فرمودن. بعضی ها فرمودن لما ملکت ایمانکم، نه همین معنی ظاهریه دیگه، ایمان جمع یعنی یمین یعنی راست و دست راست هم آورده، چون که قدرت انسان در دست راست من ما ملکت ایمانکم، یعنی از چیزهایی که قدرت های شما اونها را مالک شده. این یه بحث مانه پس بینید ملکت هم معنای خودش باشه، ایمان جمع جنین، یمین به معنای دست راست، مراد بندگان است، یعنی بندگانی که شما بر اونها ید قدرت و ید استیلاء دارید در واقع مما ملکت ایمان. بعضی نفر بودن نه، یمین در اینجا معنی قسم، یمین معنی قسم، ما در قرآن نداریم که یمین معنی قسم آمده، ایمان یعنی قسم ها، ایمان یعنی قسم ها، یمین یعنی قسم. در مورد عبید قسم هم به کار میره در واقع، توجه داشته باشید. زمانهای قدیم اینطوری بوده که خیلی وقتا افراد وقتی که وارد یک منطقه دیگه میشدن ناآشنا بودن. مثلا شخصی از این بزرگی دوردست میرفته، مثلا توی یک منطقه عربی زندگی بخواسته، خب منطقه عربی که کسی رو نمیشناخته، این آقا میرفته با صاحب، با اهل و با اون شخصیت های افراد داخل قبیله هم پیمان می شده که در تحت عنایت اونها قرار می گرفته، توجه داشته؟ با اونها هم پیمان ده. این پیمان را در واقع دوستان عزیز که در اسلام هم تأیید شده، پیمان ولا ازش تعبیر می کنن. ولا، ما ولا اتق داریم، ولا مثلا فرم می کنیم که حلف داریم، ولای حلف در اونجایی که با هم هم قسم میشن. حتی این هم قسم بودن گاهی به جوری بوده که علاوه بر این که در تحت سلطه و سیطره اونها بوده، حتی در منافع زندگی هم با هم شریک میبودن. این رو یه الان داستانهای مفصل احتمال داره که این واژه مما ملکت ایمانکم یک اصطلاحی باشه، اشاره به همون پیمانهایی که بین افراد بسته میشه. یه نفر شخصی وقتی وارد منطقه میشه و افراد اون قبیله پیمانی میبنده، بلو پیمان عبید باشه، بلو پیمان رقیت باشه، درست؟ این توجه داشته باشید. در فقه هم رد پایی را داریم، اگر مولا آمد یه عبد را آزاد کرد، عبد آزاد شد، بعد اون عبد دوستان عزیز برد و هیچ وارثی نداره، وارثش چیه؟ میگن یکی از کسانی که از این عبد ارث میبره و در واقع وارثش هست مولای معتقه، معتقش هست. مولای معتق کیه؟ یعنی اون کسی برای چی؟ آزاد کرده و ولای اتق داشته نسبت به او، ولا یعنی یک نوع پیمانی نسبت به او داشته، به قسم منه. بعد احتمال دادن مما ملکت ایمانکو، یعنی از اون چه که مالک شده از قسمه هاتون، یعنی پیمان با او بستید در واقع. اشاره به دست راست نیست، اشاره به خود قسمه، خود قسمه از مراسم مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم. خب با اینها مکاتبه کنیم دوستان عزیز. همونجا نیاز بود که توضیح بدیم که کتبه در ثلاثی مجرد که بنای نوشتنه، همون باب مفاعله که برده میشه طرفینی میشه، مکاتبه یعنی طرفینی، یعنی با هم قرارداد ببندید دیگه، با هم قرارداد ببندید. ببینید اینا تا چی میخوان، بله عبد باشن، چه مقدار میتونن خودشون را آزاد کنن، حالا تو احکامش اشاره خواهد کرد. این علمتم فیهم خیرا، اگر در مورد اونها خیر یافتید. کلمه خیر دوستان عزیز، ابن اسیر در النهایه و مرحوم محمد فؤاد عبدالباقی در حاشیه صحیح مسلم یک بحثی را در رابطه با کلمه خیر دارن. خیر و خیره، خیر و خیره، انشالله اجمالا از خیر شروع کنیم. کلمه خیر توجه داشته باشید در استعمالات قرآنی دو تا من واجهه، شما خلف نکنید، جای خیر نکنه، یعنی فقط خوب بودن رو بخواد بگیم، نه خوبتر بودن، اشتباه نکنه، خوبتر رو نمیگیم، خوب رو بگیم. مثلا کدوم آیه؟ آیه شریفه سوره یوسف که میگه ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد الغفار، آیا ارباب یعنی پروردگارهای گوناگون بهتره یا خدا بهتره؟ کدومی بهتره؟ باید بهتر معنا کنیم اینجا یا نه؟ این معنا اشتباهه. باید بگیم آیا ارباب متفرق خوبه؟ درست؟ الله الواحد القهار. خدا خوبه، اونا اصلا خوب نیستن. نه اینکه خدا هم خوبه، اونا هم خوبه، حالا اونا خدا هم خوبتره. نمیره بخواهم بگیم بخواهم بگیم در مثل اینجاها کلمه خیر مستره خار یخیر و خیرن و خیارتان میتن مستر خار یخیر و در دعاهای زیادی داریم که پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام میفرمایند اللهم خیرلی. خیرلی یعنی چه؟ یعنی خدا را برای من خیر را مقدر کن. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه داره و اکثر الاستخاره من الله. یعنی چه اکثر الاستخاره من الله؟ طلب الخیره. الاستخاره طلب الخیر. استخاره که ما در روایات اصلیمون داریم این استخاره اصطلاحی نیست. این هم یه نوع طلب خیره. آدم با قرآن مشورت میکنه، با خدا مشورت میکنه، اما اون طلب الخیره، خیر و خیره از دو تا مستره. ما در وزن سعله دو تا مستره کم داریم ها، مثل خیره و خیره خیلی کم داریم ها. اینا مصادر نادر ها. در وزن سعله مستر داشته باشیم مثل خیره و خیره، این خیلی نادره، توجه داشته باشیم. خیره و خیره دو تا مسترن که خیلی نادرن و لا سال سله هم آسن به قول ابن اسیر و فال ابن ماری. یک خیر داریم که اسم تفضیله، یعنی بهتر. این خیر همونی که در کتابوی نحوی خوندیم که مخفف اخیر بوده. مخفف چی؟ اخیر بوده. و اسم تفضیله با من استعمال میشه. مفضلالیش نوعاً در خیلی جا محذوفه. این علمتم فیهم خیران، اینجا خیران در اینجا مستر، یعنی اینجا خوبی توی اینو یافتید. فیهم هم که داره در واقع آفری. اون که خیر معنای مال یاد نیم که معنای لغوی خیر ماله، یکی از مصادیق خیر ماله. انترک خیران، اون خیران یعنی یک چیزی که موجب خیر و برکت میشه در واقع. مال موجب واقعا خیر و برکت در واقع هیچ وقت نیست. آفرین. انه لحب الخیر لشدید. آره واقعا این دیگه. آره اما تو کتاب لغت هم اگر مراجعه کنید نوشته الخیر المال. الان تو همین مجمع الرشید داره ها. آره منتها اینا لغت اصلی نیست ها. آفرین. اینا دیگه استعمالات به مناسبت ها مجاز هم نیست در واقع. مجاز باز استعمال در غیر موازه علیه این نوعی توسعه در لحظ قائل شدیم که مجاز باشه، که مجاز باشه. و آتو هم مال الله الذی آتاکم. آتو هم فکر میکنم لغت عطا را ما بحث کردیم قبلا، گفتیم عطا در ثلاثی مجرد هم لازم بیاد و هم متعدی. عطا در لازم بیاد یعنی آمد، عطا در متعدی بیاد یعنی انجام داد. و لذان یعطیانه ها، اون دو نفری که اون زنا را انجام میدن یا به قول مرحوم آیت الله خویی و ابو مسلم اصفهانی لواط را انجام میدن، زنی را به لواط برگردوندن. و لذان یعطیانه ها چون بحثه، اگر به لواط برگردونیم آیا نسخ نشده، اگر به زنا برگردونیم آیا نسخ شده. مرحوم آیت الله خویی و ابو مسلم اصفهانی که از مفسران قرن سوم بوده و ما تفسیرش رو نداریم از بین رفته ولی آرائش مونده، معتقده که نه، ما در قرآن نسخ نداریم و این آیه را به لغات معنا میکنه. ببینید و لذان یعطیانها یعنی یفعلانها انجامش بدن. عطا به باب افعال که برده میشه میشه آتا. آتا به معنی اعطا. لقد آتینا موسی یعنی اعطینا موسی. قبلا هم باجه هاش شما بیم گفتیم هشت لغته. آتا، اعطا، خوله، منحه، نهله، وهبه، عرض خدمت شریف با قدرت شما که اینا همه معنی اعطا کردن بخشیدن و آتوهم من مال الله، مال مال را میگن مال لمیل ناس الیه، چون مال دیگه چیزی نیست که کسی از روز رو درگرد میگه، هر کسی نسبت به مال آن دیگه آتنا یا نه اعتنا مفعول دومش معروفه آفرین آتنا فی الدنیا حسنتن. مال دوستان از یک سون مردم میل پیدا میکنن بهش، در واقع چی؟ میشه از ماده مال یمیل و میل. یک وقتی او شعر خوندن براتون در واقع از شعر رأیت الناس مالو الى من عنده مالون لما الله عنده مالون فعنه الناس قد مالو، رأیت الناس ذهبو الى من عنده ذهبون لما الله عنده ذهبون فعنه الناس قد ذهبو، رأيت الناس منفضه إلى من عنده فضه فمن لا عنده فضه فعنه الناس منفضه. من دیدم مردم میل دارن به سوی کسی که در نزد اون مال است و کسی که در نزد اون مال نیست، مردم از اون میل روی دارن گردن. مال اینه یعنی روی آورد، مال عنه یعنی روی گردن، نلت عن یعنی روی گرداندی، نلت اینه یعنی روی آوردی. چی شده تو را؟ ما انت تو عبارت روایات هست کجا یادم دیگه الان نیست، چی شده تو را روی میانی و روی برمیگردانی؟ ملته یعنی ملته اینا و ملته انا، ما روی میگردیم به مال. ذهب اینه یعنی میروند، ذهب انه یعنی برمیگردن، انفضل اینه یعنی روی می آورند، انفضل انها یعنی روی برمیگرد. مال الله، مال جمعش میاد انبال، انبال می کنیم که ماده اصلیش هم باب بوده، مال یمو انبال میل همتنی باب دیارا اجواتی بابی یایی. مال الله الذی آتاکم ولا تکرهو فتیاتکم علی الجرا. خب هر وقت خسته شدی تم کنیمش دیگه، چون واژگانش سه چهار تا واژه دیگه هست با توضیح بدیم در واقع مهم نزاریم جلسی بعد با توضیح بدیم نماز کنم دیر نشید سلالله سلالله تو فرو آمدیم و سلالله